بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآل الكرام، صلى الله على محمد. بحث در این بود که اگر مولا در امر اول نتواند قصد امر را به عنوان جزء متعلق قرار بده، آیا به امر دوم این امکان داره یا نه؟ یعنی بعضی از کسانی که قائل شدن که به امر واحد استحال داره و امکان نداره، قائل شدن به این که با امر دوم امکان داره، یعنی یک امر مولا به ذات صلاح داشته باشه و امر دوم به این که این صلاحی که متعلق امر اول قرار گرفته واجب است که با قصد الامر اتیان بشه. از کردیم که مرحوم آخون در کفایه ایشون این راه رو هم می فرماین صحیح نیست و به این راه تو اشکال دارن، که اشکال اول رو دیروز بیان کردیم و بررسی کردیم و روشن شد که اون اشکال اولشون وارد نیست. اشکال دومی که مرحوم آخون فرمودن که اصلا چنین چیزی از نظر عقلی مشکل داره و محدود داره، یعنی این راه رو هم گفتن امکان عقلی نداره. بیان این اشکال رو دیروز به نحو اجمال عرض کردیم. گفتیم که مرحوم آخون می‌فرمایند وقتی که مولا امر دومی رو متوجه می‌کند، این امر اول حالا به نظر اون که در ظاهر عبارت کفایه آمده، امر اول از این دو حال خارج نیست، یا اون مأمور به امر اول را اگر بدون قصد قربت انتقال کند دل پیدا می کنیم به این که غرض مولا محقق شده، این یک صورت، یا اینکه علم پیدا میکنیم به اینکه غرض مولا محقق نشده. در صورتی که علم پیدا کنیم به اینکه بدون قصد قربت غرض مولا محقق شده، اینجا آمده مرحوم آخون فرمودن که دیگه امر دوم یسیر و لغو چه نیازی هست، و اگر شکل دوم علم پیدا بکنیم به این که بدون قصد قربت قرض مولا محفظ نمی شود، خب عقل میگه باید قصد قربت رو آورد، باز امر دوم یسیر و لغو و نیازی به او نیست. عرض کردیم که ظاهر عبارت مرحوم آخون در کفایه این است که دو شرط در این جواب دومشون ذکر فرمودن، که یا علم پیدا می کنیم که بدون قصد قربت اون امر اول ثابت میشه یا علم پیدا میکنیم که ثابت نمیشه. و ما عرض کردیم که یک شرط سومی هم داره که اون رو دیگه روی شاید روشن بودنش مرحوم آخوند نفرمودن، که اگر ما شک بکنیم که آیا مأمور به امر اول را اگر بدون حد قربت انتقال بکنیم طرز مولا محقق می شود یا نه، اینجا قاعده اشتغال جاری میشه. از قالت الاشتغال میگوید اشتغال یقینی براعت یقینی نمیخواد و نتیجه این است که باز از نظر عقل باید قصد قربت رو آورد و در نتیجه روی همه خروج مسئله، یعنی چه مسئله رو بگیم دو شکل داره یا بگیم مسئله دارای سه شکله، امر دوم لغوه و کار لغو از حکیم محاله. از در نتیجه این راه دومی هم که ذکر شده این استحاله عقلی داره. این خلاصه جواب دوم مرحوم آخونده. اینجا هم به شدت اول فرمایش مرحوم آخوند اشکال شده، هم به شدت دوم فرمایش مرحوم آخوند اشکال شده. البته غالبا به شرط دوم اشکال کردن، به شرط اول یک اشکال مهمی رو مرحوم محقق اصفهانی در حاشیه کفایه فرموده، شرط دوم باز هم مرحوم اصفهانی هم مرحوم عراقی و هم مرحوم نائینی همه مورد اشکال قرار دادن. اما شرط اول مرحوم محقق اصفهانی در همین کتاب نهایت الدرایه در جلد اول در صفحه 332 اونجا آمدن به این شرط اول اینطور اشکال کردن که ما این شرط اول را اختیار میکنیم و این منظوری رو که مرحوم آخوند فرمودن این منظور وجود نداره. به چه بیان؟ مرحوم اصفهانی میفرماید خود مرحوم آخوند یک بیان و یک مبنایی دارند در باب انفصال و اون این است که برخلاف مشهور قائلن به این که به مجرد انفصال یک امر غرض ثابت نمیشه. البته در بعضی از موارد انفصال موجب سقوط غرض هست، اما این چنین نیست که در همه موارد ما بخواهیم انفصال را علت عامله برای سقوط غرض قرار بدیم. خوب اینجا رو دقت بفرمایید، مرحوم آخوند این مبنا رو داره، در خلاف مشهور که مشهور میگن انفصال علت عامله برای سقوط غرضه، ایشون میفرماد نه، انفصال علت عامله برای سقوط غرض نیست. مثلا اگر یک مولایی عبد خودش رو امر کرد به این که جعنی بالما، عبد هم داره یک آب مثلا نیمه گرمی بیاره برای مولا، و اینجا از نظر عرفی و از نظر عقلایی امتثال محقق شده، اما چون غرض مهم مولا رفع العطش هست، ما میتونیم بگیم با این امتثال غرض ثابت نشده و عبد میتواند مجددن یک ماء باردی را برای مولا بیاره. مرحوم آخون از این مسئله تعبیر میکنند به جواز تبدیل امتثال به امتثال دیگر. اون وقت طبق این توضیحی که مرحوم محقق اصفهانی دادن، این تبدیل امتثال به امتثال دیگر در بعضی از موارد عنوان وجودی رو داره، یعنی واجب است که این امتثال به امتثال دیگر تبدیل پیدا بکنه، و در بعضی از موارد عنوان استحبابی رو داره. مثلا ببینید به این ملاکی که بیان فرمودن اگر بعد از امتثال عبد بداند یک مصلحت ملزمه قائمه به اتیان فعل وجود داره، با وجود مصلحت ملزمه باید چکار بکنه؟ باید مجددن امتثال را انجام بده. و اگر عبد بداند که با فعل اول یک امتثالی انجام شد، مقداری از غرض مولا محقق شد، اما اون غرض نهایی و غرض اولها این محقق نشده، خب اینجا تبدیل امتثال به امتثال دیگر مستحبه. بنابراین اشکال مرحوم محقق اصفهانی به این شکل اول مرحوم آخوند اینه: شما خودتون که تبدیل امتثال به امتثال دیگر رو جایز میدانید و صحیح میدانید، چرا اینجا میاد این حرف رو میزنید؟ اینجا میگید در شرط اول چی گفت مرحوم آخوند؟ فرمود اگر مکلف علم دارد که بدون قصد قربت غرض مولا صاحب میشود، اینجا دیگه امر دوم چی میشه؟ لغو میشه. ما میگیم نه، طبق همین مبنایی که خودمون دارید امر دوم برای تحقیق غرض اوقات غرض مهمتر و عبد میتواند اون فعل را مجددن با قصد قربت انجام بده تا غرض مولا ثابت بشه. چه فرقی هست؟ میدونم الان مرحوم اصفهانی رو میگه مولا یه امری کرده به ذات سلام، اون فرض این بحثی ندارم. حالا اجازه بدید درس کنم. مولای امری کرده به ذات صلاح، یک امر دومی هم آورده به این که اون صلاحی که مأمورون به واقع شده واجب است که به خفت امر انجام بدی. درست؟ خب مرحوم آخون فرمود این عقلن نمیشه. چرا؟ فرمود اگر عبد یقین دارد که صلات بدون قصد قربت موجب سقوط غرض مولا، پس اگر آمد صلات یعنی مأمور رو به امر اول رو آورد یقین داره غرض مولا ثابته، اگر غرض مولا ثابت باشه این امر دوم دیگه لغو میشه. درست؟ مرحوم اصفهانی میخواد بفرماید روی مبنای تبدیل امتثال به امتثال دیگر امر دوم لغوی. چرا؟ چون کسی آمده صلات رو آورده بدون قصد بردن، ازش هم سوال میکنیم که بله من یقین دارم بدون قصد بردن امتثال من محقق شده، اما میدانم که اگر با قصد قربت انجام بدم غرض اوفای مولا محقق میشه، غرض کامل مولا محقق میشه، میاد مجدداً صلات را با قصد قربت انجام میده به امر دوم. پس امر دوم دائی میشود در این که مکلف صلات را مجدداً با قصد قربت انجام بده و این همون معنای تبدیل امتثال به امتثال دیگره. و شما مرحوم آخون خودتون تبدیل امتثال به امتثال دیگر را جایز کنید. اگر سوال اینه اگر در یک امر واحد تبدیل انتقال به انتقال دیگه جایز باشه در دو تا هم جایز نیست؟ تو کاری بود خب با اینا مکمل امر دوم میگه امر دوم چه مستقل بود که نیست، در امر دوم میگه همون صلات مأمور و غیر امر اول را با قصد قربت انجام بده، اینم در حقیقت مکمل یا حالا این تعبیر که مسامحیه بی ارتباط اون امر اول نیست علایانی، وقتی بی ارتباط نبود میخواییم بگیم اگر عبد بیاد یه صلات بدون قصد قربت بخانه، البته فرض کردیم که حالا نمیدونیم قصد قربت معتبره یا نه، یک صلات بدون قصد قربت بخانه ازش میگوستیم امتثال واقع شد یا نه، میگه بله، میگیم قرض مولا ثابت شد یا نه، میگه بله. خب منتها میگه اگر بخوام قرض مهم مولا را استیفا کنم دو مرتبه و مجدداً صلات با قصد قربت انجام میدن، این میشود امتثال دوم. این امتثال دوم رو چه چیزی دائی بر اون بوده؟ نباهم کار فرس من به دوم، این امتثال دوم رو اون که دائی برای او بوده امر دومه، پس امر دوم لازمی. چی فرمودی؟ اونجا میگی چی؟ هدی یه قائل بگی که تصدیره خب، حالا این احسن تو این اشکال خوبیه و حالا در اشکال بیز مرحوم اصفهانی رو هم این اشکال خوبیه، حالا حرف مرحوم اصفهانی روشن باشه تا بریم سراغ اشکال بر فرمایش مرحوم اصفهانی. پس در نتیجه مرحوم محقق اصفهانی با این بیان میخوان بفرماین که نه امر دوم هم لغو نیست، و مسئله میره در باب جواز تبدیل امتثال به امتثال دیگر. اینجا بر فرمایش مرحوم محقق اصفهانی اشکالاتی شده و اشکالاتی هم به ذهن میرسه. اولین اشکال به مرحوم اصفهانی اشکال شده که این ایرادی که شما میگیرید یک ایراد جدلیه. خب ایراد جدلی هم واقعا ایراد نیست. جدل یعنی انسان یه حرفی بزنه که خود انسان قبول نداره اما مبتنی بر یک مطلبی که خصم اون مطلب رو قبول داره. درسته این ایراد در مثل خود مرحوم آخون وارد میشه. مرحوم آخون چون تبدیل امتثال به امتثال دیگر رو جایز میدانه بنابراین این ایراد بر آخون وارد میشه. اما تمام افرادی که بعد از مرحوم آخون آمدن هیچ کس مسئله تبدیل امتثال به امتثال دیگر رو قبول نکرده و همه همین مبنا رو دارن که امتثال علت عامه برای سقوط امر و سقوط غرض. این اولا و ثانیا گفتن اصلا مسئله جواز تبدیل امتثال به امتثال فرضش در اونجاییست که امر اول باقی باشه و مانند نفی، یعنی در این شرکی که الان آخون داره بحث میکنه فرض در جاییست که مکمل جل دارد به ثبوت امر اول. پس اصلا ربطی بین این دو تا بحث وجود نداره. شما فقط همین رو میخواستید بگید. اشکال این است که موضوع بحث در مسئله جواب تبدیل امتثال به امتثال آخر با فرض بقای امر اوله، یعنی مکلف آمده یک امتثال و عملی رو انجام داده. از نظر عقلا بگیم امتثاله، اما چون اون فرض اوفا محقق نشده پس امر باقیه. حالا که امر باقیه میتونه یک امتثال دومی رو انجام بده و الا در بحث جواز تبدیل امتثال به امتثال اگر بیم بگیم امر اول به طور کلی ساقط شده اصلا اون امتثال دیگه تبدیل معنا نداره. و به یک عبارت دیگر اصلا مسئله جواز تبدیل امتثال به امتثال اونجایی که یک امر از مولا صادر میشه مکلف این امر را امتثالا میکنه اما باز تبدیل این امتثال به یک امتثال دیگر جایزه مع فرض بقاء الامر. اما شما اینجا چی دارید میفرمایید؟ شما دارید میگید که گرمانه نفی مولا بیاد امر دوم رو بیان بکنه. مرموم آخون فرمودن این امر دوم لغوه. شما اگر بخواید یک امتثالی را برای امر دوم درست کنید که خودش میشه امتثال مستقل، این میشه تبدیل نیست که ما بگیم امتثال اول تبدیل به امتثال دوم شد. اصلا مسئله تبدیل وجود نداره، خودش یک امتثال مستقل دوم هست لذا اصلا رفتی به مسئله تمثیل امتصال امتصال ندارد. از خلاصه اشکال دوم این شد که ما نهنفی، یعنی در این شکل اول مرحوم آقون فرض کردن که مجنب علم دارد بدون قصد قربت، اگر طلاق رو بیاره هم فائق میشه، بقایی وجود نداره. پس اولا بقایی نیست، ثانیاً این انتصال دوم تبدیل انتصال اول نیست، این خودش انتصال برای یک امر جدید. اشکال سوم که باز در ذهن ایشون هم آمد و اون این است که خود مرحوم آخون می فرماید اگر کسی آمد ذات طلاق را انجام داد بعد این پیدا کرد که در از اوقات این متوقف در خط غربته، خب باز عقل حکم میکنه به این که باید طلاق با غربت بیاره، باز اینجا نیازی به امر دوم نیست. مرحوم آخون هر بشینه میفرماید اگر راه برای این باشه که عقل حکم بکند به این که باید با قصد غربت بیارید، این دیگه بیانش و ذکرش از راه امر دوم نقضه. خب پس مجموعاً این سه اشکال بر فرمایش مرحوم محقق اصفهانی وارد شد. اشکال اول این که این ایراد شما جدلیه، اشکال دوم این که از دو جهت مسئله تبدیل انتصال به انتصال با ما نهنفی چی هست؟ مختلفه. یک جهت این است که تبدیل انتصال به انتصال با فرض بقای امره و ما نهنفی فرض و سقوط امره. دوم که در تبدیل انتصال یک امر بیشتر نیست، اینجا انتصال دوم تبدیل انتصال اول نیست و خودش انتصال امر دومه. و اشکال سوم این شد خب اگر علم دارد به این که قرض اوفا متوقف در قصد غربته، عقل حکم میکنه به این که صلات و با قصد غربت بیاره، پس باز نیازی به امر دوم نیست. بنابراین این شرک اول فرمایش مرحوم آخون، این اشکال مرحوم اصفهانی به هیچ وارد نیست. حالا بریم سراغ شرط دوم، ببینیم شرط دوم هر کدام یک اشکال اصفهانی داره، یک اشکال مرحوم عراقی داره، یک اشکال مرحوم نائینی داره. حالا اون مقدار که مناسب باشه انشاءالله عرض میکنیم. فردا عرض میکنم که یک کنگره هست مربوط به حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، کنگره عرض میکنم که امام در حکومت اسلامی هستیم اسمی هم داره کنگره. اونجا هم ما یه مقاله ای داریم، حالا احتمالا برسه کنیم مقاله رو اونجا به احتمال زیاد نرسن از سیدیان انشاءالله روز شنبه خدمت آقا میرسن. و صلی الله علیه.